بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث امروز ما درباره عمل هست. خب من قبل از اینکه بحث خودم رو درباره عمل شروع بکنم، دلم میخواد که سه تا موضوع آسیب شناسانه در اندیشه ایرانی نسبت به عمل رو خدمت شما عرض بکنید. اولین آفتی که اندیشه ما رو در رابطه با عمل تهدید میکنه، جداسازی عمل از پاداش عمله. جداسازی عمل از پاداش عمل. با یه نگاه کلی ما میتونیم بگیم که دو جور نگاه به پاداش عمل وجود داره. یکی این که ما بیاییم پاداش عمل رو یک امری کاملا بیرون از عمل تعریف بکنیم و بگیم که این عمل به خودی خود مهم نیست، شما که دارید این عمل رو انجام میدید هدف رسیدن به اون پاداشه، خود عمل اصلا فایده نداره. و یک وقت هم ما میتونیم بگیم که این عمل خودش اهمیت داره، پاداشی که شما میخواید از این عمل بگیرید پاداشش خود اون عمله یا پاداشش در درون اون عمله. به عنوان مثال شما یه وقت به بچه‌تون میگید که اگر درس بخونی برای شما دوچرخه میخرم، اگر مسواک بزنی برای شما مثلا شکلات میخرم، اگر ورزش بکنید به شما پول میدم. این سه تا کار، یعنی درس خوندن و ورزش کردن و مسواک زدن، سه تا کارن، ولی شما دارید به بچه‌تون آموزش میدید که این سه تا کار خودشون مهم نیستن، شما اینها رو انجام بدید، اگر درست انجام دادید من بعداً به شما پاداش میدم. خب آفتش چیه؟ سه تا آفت به نظر من، سه تا عیب داره. یک عیبش اینه که پاداش عمل به صورت نسیه مطرح میشه، یعنی بچه داره الان درس میخونه که 6 ماه بعد شما میخواید براش دوچرخه بخرید، الان داره مسواک میزنه که 1 هفته بعد شما میخواید برای او شکلات بخرید یا برای او لباس بخرید. نسیه شدن پاداش عمل یک عامل بسیار مهمیه برای ترک عمل و گریختن از عمل. دومین عیبش اینه که باعث میشه که خود عمل اهمیت پیدا نکنه، بلکه همه ارزش عمل به خاطر پاداشی باشه که در آخر گرفته میشه. و عیب بعدی اینه که با قطع شدن پاداش عمل هم ترک میشه، یعنی شما اگر به بچه گفتید دوچرخه برات نمیخرم دیگه درس نمیخونه، اگه گفتی بهت شکلات نمیدم دیگه مسواک نمیزنه، اگه بهش گفتی بهت پول نمیدم دیگه ورزش نمیکنه. به نظر من جامعه دینی ما و مبلغان دینی ما و آموزگاران ما، پدران ما، مادران ما که درباره عمل برای ما صحبت کردن، این رو از آغاز اشتباه توی ذهن ما جا انداختن. به ما گفتن که شما در این دنیا کار خوب انجام بدید، دروغ نگید، نماز بخونید، روزه بگیرید، انشالله چند صد میلیون سال بعد که رفید بهشت، اونجا خداوند چند تا درخت بهتون میده، چند تا رودخونه بهتون میده، همسر بهتون میده. یک نسیه خیلی خیلی دور که انسان واقعا اصلا باور نداره که من به اون میرسم یا نمیرسم. ببینید خیام چی میگه، این حرف خیام خیلی هشدار بزرگیه. خیام میگه گویند بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این چیزی که الان نقده اینو بچسب، چرا به یک نسیه‌ای که چندین میلیون سال بعد میخوای بهش برسی چرا به اون دل خوش کردی؟ و حافظ هم دقیقا همین حرفو میزنه. حافظ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من وقتی میتونم همین نقد امروز لذت ببرم چرا به یک امر نسیه دل خوش کنم؟ اگر ما بیایم معارف دینی و کارهای خوب و اعمال دینی رو فقط به خاطر پاداش‌های اخروی انجام بدیم، اولا پاداش‌های اخروی واقعا نسیه به نظر میرسند که شاید به اونها نرسیم، ثانیا اگر فرض پاداش‌های اخروی رفت کنار ما این کارهای خوب رو انجام نمیدیم، ثالثا به نظر ما میرسه که این کارها خودشون اصلا فایده ندارن. نماز اصلا فایده نداره توی زندگی این دنیای من، فقط میخوام انجام بدم که در روز قیامت به من خداوند درخت بده. خب نماز دیگه بیفایده میشه اینجوری، در حالی که نگاه دوم به ما میگه نه، حالا اون پاداش اخروی سر جای خودش، اما پاداش عمل ادامه معقول و منطقی عمله و در درون عمل وجود داره، نه اینکه به صورت نسیه در آینده میخواد به شما برسه. اگر شما با این نگاه به مسئله بنگرید خواهید دید که شما به محض اینکه عمل رو شروع میکنید همون موقع پاداشتون هم دارید میگیرید و پاداش شما شروع میشه. به عنوان مثال شما به بچه نمیگید درس بخون تا دوچرخه بخرم برات، میگید درس بخون تا بفهمی، درس بخون تا دانا بشی، درس بخون تا جهان رو بشناسی. به محض اینکه بچه شروع کرد به درس خوندن، همون لحظه که داره میفهمه، همون موقع داره پاداش خودش رو میگیره. و البته این معنیش این نیست که این پاداش دیگه تموم میشه، نه، این پاداش تا ابدیت هم ادامه پیدا میکنه. اما فرق اون نگاه با این نگاه اینه که در اون نگاه بین پاداش و عمل هیچ رابطه منطقی وجود نداره، در اینجا یک رابطه کاملا معقول و منطقی وجود داره. شما میگید که سوره انعام رو 10 بار بخونید، خداوند به شما یک خونه از طلا و زمرد و جواهر توی بهشت میده. خب شما 10 بار این سوره رو میخونید، ولی اصلا فکر نمی کنید که بابا حرف حساب این سوره چیه؟ آیا واقعا یک حرف حسابی داره برای زندگی من؟ اگر من اینو بخونم یک نگاه درست به انسان، به جهان، به هستی، به خداوند پیدا میکنم یا نه؟ این باعث میشه که ما ختم قرآن میگیریم، نماز میخونیم، بدون اینکه این کارها کوچکترین تأثیری در زندگی ما داشته باشن، چون قراره که ما پاداش رو در آینده دریافت بکنیم. خب مولوی این آسیب رو به طور جدی شناسایی کرده و در این باره حرفهای گفتنی فراوانی داره که انشالله من سر جای خودش برای شما در این باره صحبت خواهم کرد. چند تا نمونه از شعرهای مولوی بخونم، ببینید که مولوی در این باره چه نگاه جالبی داره. مولوی به ما میگه که این یه قانون کلیه که عمل خوب پاداش خوب داره و عمل بد پاداش بد داره در همین دنیا، دقت میکنید، و به محض این که شما عمل رو شروع کردید، پاداش و مجازات او با خود او شروع میشه. مولوی پا رو از این فراتر میذاره، میگه اگر کسی این حرفو بفهمه هیچ نیازی به روز قیامت دیگه نداره، قیامت اون همین الان برپا شده و او همین الان داره در قیامت خودش زندگی میکنه. ببینید چقدر واقعا شعرها زیباست. در دفتر 4 بیت 2458 به بعد مولوی میگه کی کجی کردی و کی کردی تو شر که ندیدی لایقش در پی اثر، کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی کز پی نیامد مثل آن، چون مراقب باشی و بیدار تو هر دمی بینی جزای کار تو. اگر شما هوشیار و آگاه باشید، دم به دم پاداش و پاسخ کردارتون رو در همین لحظه میتونید ملاحظه بکنید. چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت ناید قیامت آمدن، دیگر اصلا احتیاج به آمدن قیامت نداریم، چون شما همین الان دارید در قیامت زندگی میکنید. در واقع ما اگر اینو بفهمیم، میبینیم که حاجتی نیست که فاصله بندازیم بین مجازات عملمون تا روز قیامت و پاداش کار خوبمون تا روز قیامت. همین الان ما در بهشتیم و همین الان ما در جهنمیم. به هر حال مولوی به ما میگه که هین مراقب باش گر دل بایدت، کز پی هر فعل چیزی زایدت. بعد از هر عملی حتما یک مولودی به وجود میاد و اینجوری نیست که به آینده دور موکول بشه. این اولین نکته‌ای که در آسیب شناسی نگاه ایرانیان به عمل داشتیم. نکته دوم ملازمت ایمان و بدبختی در دنیاست، همراهی ایمان و بدبختی. الان برای شما توضیح میدم، باور میکنید که با به ما اینجوری آموزش داده میشه. غالبا به ما گفته میشه که اگر شما مؤمن واقعی باشید و ولی خدا باشید، در این دنیا خدا پدر شما رو در میاره و شما رو خیلی اذیت میکنه. و به ما میگن البلاء للولا، بلا مال دوستان خداست. خداوند هر انسانی رو بیشتر دوست داره، بیشتر اونو آزارش میده و اذیتش میکنه. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدن. من واقعا به نظرم میرسه این موضوع یک اشتباه بسیار بزرگ تاریخی در فرهنگ ماست و باعث میشه که ما به نتیجه عمل خودمون ایمان نداشته باشیم. اگر به نظر ما ایمان و تقوا یعنی انتخاب آگاهانه و درست گزینه‌های مناسب و کارها رو خوب و درست انجام دادن، چرا باید یک کسی که داره کاراشو خوب انجام میده از طرف خداوند و از طرف دنیا محکوم به مجازات و به تنبیه شدن باشه؟ این یه غلطیه که در جامعه ما رواج بسیار فراوان داره. برتراند راسل یه جمله‌ای داره که حقیقت خیلی تلخی پشت این حرفه. ایشون میگه انسان مؤمن اگر بخواد در این دنیا لذت ببره، در روز قیامت به جهنم میره و بدبخت میشه. اگر میخواد اون دنیا به بهشت بره، این دنیا همش باید بدبختی بکشه. پس تفکر دینی همیشه همراه با نوعی احساس بدبختیه، یا بدبختی در دنیا یا بدبختی در آخرت، و انسان باید بین این دوتا بدبختی یک بدبختی رو انتخاب کنه. دقیقا داره اشاره میکنه به همین موضوع که به ما آموزش دادن که شما اگر اینجا آدم خوبی باشی، خدا اذیتت میکنه که بعدا میخواد به شما پاداش بده، در حالی که قرآن به صراحت این موضوع رو رد میکنه. در قرآن در سوره انفال، در سوره اعراف آیه 96 میگه که اگر شما تقوا داشته باشید، از زمین و آسمان برکت بر شما میباره. در سوره دیگه میگه که اگر شما تقوا داشته باشید همیشه راه بیرون رفتن از مشکلات پیش روی شماست. اگر تقوا داشته باشید نیروی تشخیص به شما داده میشه، روزی از جاهایی که اصلا فکر نمی کنید به شما میرسه. اگر واقعا ما پذیرفتیم که عمل خوب پاداش خوب داره و عمل بد پاداش بد داره، چرا یک ولی خدا که داره خوب زندگی میکنه و کار زشت انجام نمیده، خوش نیته، خدا هی داره اینو بدبختش میکنه و بیچارهش میکنه؟ فکر خیلی غلطه واقعا و روز و شب داره به ما تلقین میشه. از این جهت ما این فکر رو دوست داریم که توی مصیبت‌های زندگی به ما آرامش میده. شما پدرتون از دنیا رفته، مادرتون از دنیا رفته، خونتون یک مشکلی براش پیدا شده، هیچ جوری نمیتونید حلش کنید، میگید بابا خدا عاشق چشم روی منه، داره منو اذیت میکنه که میخواد منو بزرگ کنه. خب این خیلی راه خوبیه برای در رفتن از زیر مسئولیت‌های زندگی ما، در حالی که اینطوری نیست واقعا. سومین آسیب بی توجهی به فرهنگ کسب و کار در ایران هست. در جامعه ما کسب و کار وضع خوبی نداره و ما به شدت از زیر کار در میریم. من یه بار توی کلاسی از دانشجویان خارجی پرسیدم که عجیب ترین چیزایی که تو ایران دیدی چیه؟ یه نفر گفت تعارفه، ولی یه گروهی دیگه میگفتن که عجیب ترین چیز اینه که در ایران مردم 3-4 ساعت بعد از ظهر میخوابن و در هیچ جای دنیا سابقه نداره آدم‌ها همه جهان رو فراموش کنن، همه مسئولیت‌های زندگی رو فراموش کنن، 3 ساعت بعد از ظهر کنگر بخورن و لنگر بندازن و بگیرن بخوابن. برای خود ما این عجیب نیست واقعا، به خاطر اینکه ما عادت کردیم به کار نکردن و از زیر کار در رفتن. تحقیقات نشون میده که در ایران میزان کار مفید یک کارمند در روز نیم ساعته، یعنی کارمند 8 صبح تا 3 بعد از ظهر که میره سر کار نیم ساعت بیشتر کار نمیکنه، بقیهش دیگه مشغول کارهای مختلفه. واقعا من فکر میکنم که علارغم اینکه همه دولت مردان ما تلاش میکنن فرصت‌های شغلی بیافرینن، کارآفرینی بکنن و جامعه رو به سمت فرهنگ کار پیش ببرن، اما اینها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، به خاطر اینکه بنیان‌های فکری و فرهنگی ما در رابطه با مسئله کار دچار آسیب‌های جدیه و اگر این آسیب‌ها یک جوری حل نشن، اگر ما در ایران 60 میلیون آدم داریم یا 70 میلیون، 140 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم، باز هم مردم کار نخواهند کرد، چون که اصل مسئله فرهنگ کسب و کار حل نشده. من به نظرم میرسه حداقل 10 عامل دست به دست هم دادن و باعث شدن که ما ایرانی ها به این تنبلی تاریخی دچار بشیم که کمترین میزان کار مفید رو در بین کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم. اینا رو فقط میخونم، اگه بخوایم توضیح بدیم واقعا ساعت ها طول میکشه. یک، جبرگراییه. دو، تفسیر نادرست از مسائلی مانند تسلیم، توکل، رضا، زهد، تولید ثروت، دنیا و قناعت. دوباره میخونم، تفسیر نادرست از مسائلی مثل تسلیم، توکل، رضا، زهد، تولید ثروت، دنیا و قناعت. سه، آموزه های نادرست صوفیان در مورد ترجیح فقر بر توانگری. شما هر کتاب عرفانی رو میخونید یه بحث مفصلی داره در ترجیح دادن فقر بر ثروت. صدعی و سعدی در گلستان تقریبا همه اینها رو خلاصه کرده در یک داستان به ما میگه. 4، وجود اماکن عامل منفعه مانند خانقاه ها و سفرخانه ها و مثل اینها. 5، تحلیل اشتباه از تلاش ها و برنامه های شکست خورده. ما شکست که میخوریم تحلیل های نادرستی میکنیم که نهایتا به کارگوریزی ما منجر میشه. شما دو تا کار میکنید به نتیجه نمیرسید، به این نتیجه میرسید که اصلا نباید کار کرد. مولوی این موضوع رو خیلی خوب بررسی کرده. 6، برداشت های نادرست از زندگی آمیخته با سادگی و فقر پیامبران و امامان. 7، تبیین نادرست رابطه دنیا و آخرت و تصور اشتباه نسبت به زندگی پس از مرگ. 8، استفاده نادرست از اوقاف و نزورات و فتوحات. 9، سوء استفاده کردن از مهربان بودن و رازق بودن خدا. 10، علاقه به راه‌های میانبر، زود بازده و آسان. شاید هیچ ملتی به اندازه ما دنبال راه میانبر نمیگرده و به دنبال راه حل‌های زود بازده هم نمیگرده. من به نظر میرسه ترکیبی از این عوامل باعث شده که فرهنگ کسب و کار در جامعه ما به شدت متزلزل بشه و ما ایرانی‌ها دنبال کار نریم واقعا. مولوی در این باره بسیار حرفای جدی داره. اولا شما میدونید که صوفیان یکی از کاراشون این بوده که خانقاه‌هایی می‌ساختن که فلسفه اصلیش این بوده که سفره خانه باشه، خان یعنی سفره، گاه یعنی محل مکان، سفره خانه باشه، در بین راه‌ها و در شهرهای مختلف سفره خانه باشه که عارفان وقتی که دارن سیر و سلوک میکنن و مسافرت میکنن دغدغه معاش نداشته باشن، در بین راه و در شهرهای مختلف هر جا میرن غذا در اختیارشون باشه و به سیر و سلوک بپردازن. این باعث شد که کم کم روحیه فرار کردن از کار و رفتن به طرف یک زندگی راحت بین یک گروه بزرگی از جامعه ایرانی شکل پیدا کنه. اما مولوی از معدود عارفانی است که میگه هر کدوم از مریدان ما که کار نکند به پولی نیرزد. به صراحت میگه که مرید من اگه کار نکنه به پولی نمیارزد، اصلا ارزش نداره. و میگه که عارفان دیگه به مریدانشون میگن که کار نکنید، در موقع لازم به اندازه‌ای که نمیرید گدایی بکنید، ولی من به مریدان خودم میگم اگر کار نکنید شما مرید من نیستید و هیچی نمیارزید. و مولوی در این باره واقعا گفتنی ها داره که انشاءالله ما درباره اینها کمی صحبت خواهیم کرد. خب بعد از این مقدمه که سه تا آفت رو درباره عمل گفتیم، میرسیم به موضوع عمل از نگاه مولوی. مهمترین بحثی که مولوی درباره عمل مطرح کرده بحث پاداش عمل هست. مولوی درباره خود عمل، ماهیت عمل، رابطه عمل و اراده و اینجور مباحث تا جایی که من میدونم خیلی زیاد بحث نمی کنه. بیشتر توجه خودش رو معطوف می کنه به رابطه ای که عمل و جواب عمل در این دنیا داره و تقریبا 5-6 تا موضوع مهم رو درباره پاداش عمل مطرح کرده. این 5-6 تا اینا هستن. یک، لازم نیست بنویسید چون بعدا یکی یکی اینا رو می خوام توضیح بدیم. فنا ناپذیری اعمال، بی پاسخ نماندن اعمال، یگانگی پاداش و عمل، تأثیرگذاری کارهای خوب و بد در زندگی ما، تجسم اعمال و حبط اعمال. با این عنوانها شروع میکنیم، چند دقیقه هرچی که شد که شما هم زیاد خسته نشید دو سه تا از اینا رو توضیح میدیم. یک، فنا ناپذیری عمل. خواهش میکنم دیگه واقعا تا میتونید دقت کنید، اگر این یک نکته رو انشالله خوب بگیرید خیلی اثر خوبی در زندگی شما به جا میذاره. کارهای انسان هر چقدر ناچیز و کوچک باشن، به محض انجام یافتن به یک وجود جاودانی تبدیل میشن و دیگه از بین نمیرن. در واقع هر چیزی که صورت وجود پذیرفت دیگه ابدی شده، امکان نداره به عدم برگرده، وجود معدوم نمیشه. عملی که انجام شد و اقدام به اون عمل شد، این عمل به یک مقوله وجودی تبدیل شده و لاجرم به یک مقوله جاودانه تبدیل شده. همه کارهایی که ما میکنیم در صحیفه نفس ما نقش میبندن و یک صورتهای جاودانه پیدا میکنن، علارغم این که ما اینها رو فراموش میکنیم، اما واقعا اینها فراموش نمیشن و در صورت لزوم دوباره اینها به طرف ما برمیگردن. هم فیلسوفان و هم عارفان در این باره اتفاق نظر دارن که اعمال نابود نمیشن و فنا ناپذیرن. برای اینکه مطلب رو بهتر بهش توجه بکنید، من از علم جدید یک مثال میزنم. در علوم علم روانشناسی جدید مکتبی هست که تأکید اصلیش درباره تحلیل روابط متقابل هست که یک نظریه روانشناسی خیلی جدید و قابل توجهه. درباره این موضوع شما میتونید در کتاب وضعیت آخر مال حریس ترجمه اسماعیل فصیح مطالب خوبی بخونید. واقعا من پیشنهاد میکنم این کتاب رو ازش غافل نشید. برای کسانی که بچه دارن یا با تربیت سر و کار دارن یا به خودشناسی علاقه دارن، کتاب وضعیت آخر کتاب بسیار خواندنیه از حریس با دو چشم و ر و سین و ترجمه اسماعیل فصیح. در اون کتاب میگه که دکتر وایلدر پنفیلد که جراح مغز بوده، ایشون میاد یک سوزنهای الکتریکی تهیه میکنه و این سوزنهای الکتریکی رو در بخشهای مختلف مغز بیماران خودش قرار میده. وقتی که سوزن رو مثلا در این نقطه خاص مغز قرار میده، بلا فاصله بیمار شروع میکنه به صحبت کردن. میگه که من الان داخل یه اتاق نشستم، مادرم در اونجاست داره مثلا بافتنه میبافه، پدرم در اینجاست داره مثلا این کار رو انجام میده، الان یه باد خنکی داره میوزه، من احساس خوشحالی خیلی شدیدی دارم، لباس آبی پوشیدم، روسری مثلا قرمز سر منه و شروع میکنه درباره اینها حرف زدن. تا سوزن رو برمیدارن قطع میشه، سوزن رو میذاره یه جای دیگه، شروع میکنه میگه که من با دوستم رفته بودم به کوه، مثلا در کوه فلان چیز رو دیدیم، فلان کار رو کردیم، سوزن رو برمیداره قطع میشه میذاره یه جای دیگه. بعد از اینکه بارها و بارها آقای دکتر پنفیلد این کار رو تجربه میکنه، به این نتیجه میرسه که تمام رویدادهای زندگی ما ریز و درشت در مغز ما ذخیره میشن و حتی به اندازه سر سوزنی از اینها نابود نمیشن و از بین نمیرن. و در موقع لازم، به این جمله دقت کنید، و در موقع لازم نه تنها قابل یاد آوردن هستند بلکه قابل باز زیستن هستند. یعنی ما دوباره میتونیم تجربه های گذشته خودمون رو دوباره بزییم، دوباره زندگی بکنیم، باز زیستن. از این عجیبتر اینه که آقای دکتر پنفیلد میگه من در طی مشاهدات و تجربیات خودم به این نتیجه رسیدم که نه تنها رویدادها بدون کم و کاست در مغز ما ذخیره میشن، بلکه احساسی که موقع روی دادن اون حادثه به من دست داده، اون احساس هم بدون کم و کاست ذخیره میشه و من در موقع لازم میتونم اون احساس رو دوباره بازآفرینی بکنم و دوباره بزیم، دوباره زندگی بکنم. شما فرض کنید که 20 سال پیش یه روز پنجشنبه بعد از ظهر رفتی توی باغی و خیلی هوای خوبی بوده و شما احساس سبکی و نشاط خاصی داشتید. این صحنه همراه با احساسی که شما در اون لحظه داشتید ضبط میشه به طور کامل و 50 سال بعد هم با قرار دادن یه دونه سوزن الکتریکی در یه قسمت خاص مغز شما اون تجربه با اون احساسش قابل بازیستن میشه. این نتیجه بسیار شگفت‌آوره، یعنی میخواد بگه که هیچ چیزی در وجود ما از بین نمیره و تمام حوادث ریز و درشتی که در اطراف ما اتفاق میفته یا ما خودمون انجام میدیم بدون کم و کاست در ما ذخیره میشن و اینها بالاخره یک روزی خودشون رو نشون میدن و بازیسته میشن. برای که کمی خستگیتون در بره، یک خاطره ای از یکی از استادان عزیزم بگم. استاد عزیز ما در دانشگاه شیراز آقای دکتر لطف الله یار محمدی که زبانشناس بسیار بسیار برجسته ایه، ایشون در سال 77 اگر اشتباه نکنم که من شیراز بودم در کلاس، اونجا میگفت که خیلی بانمک، واقعا میگفت که من یه دوستی دارم که بچهش یه ضربه به سرش خورده و فراموشی بهش دست داده. گفت یه دوستی دیگه داریم، این بچه رو بردیم پیشش، جراحه، خیلی زیاد روی مغز این بچه کار کرد و بعد از مدت‌ها حافظه بچه برگشت، ولی شروع کرد به ترکی حرف زدن، ولی قبلا فارسی حرف میزد، الان ترکی حرف میزد. گفت پدر و مادرش و اون دکتر میخواستن شاخ در بیارن، آخه این بچه یک کلمه ترکی یاد نگرفته، این چجوری داره ترکی حرف میزنه؟ میگه انقدر این پزشک و این پدرش فکر کردن و مادرش و تحقیق کردن تا به یادشون اومد که این بچه چند ماه اول تولدش رو در تبریز بوده، قبل از اینکه زبان باز کنه اومدن به تهران و فارسی یاد گرفته و فارسی صحبت کرده، اما تمام کلماتی که در اطراف او گفته شده همه اینها در ذهن او ضبط شده و الان خودش رو نشون میده. آقای دکتر پنفیلد میگه که از قبل از تولد، حتی زمانی که ما در شکم مادر هستیم، این تأثیرپذیری ها شروع میشه و ذهن ما شروع میکنه به ذخیره کردن و جمع آوری کردن اینها و اینها وقتی وارد وجود ما شدن الالعبد دیگه نابود نمیشن و فنا نمیشن و همیشه همراه ما هستن. خود آقای دکتر یار محمدی میگفت که واقعا دانشمند بزرگی بود دیگه، میگفت که حتی اگر کسی شما رو فوت بکنه این فوت تا ابدیت در شما وجود داره و از بین نمیره. این نکته ایه که با از طریق علم قابل اثباته و قبل از اون عرفای ما این مطلب رو به وضوح تمام گفتن و در معارف دینی ما وجود داره. شما شنیدید حدیثی داریم که میگه وقتی بچه ای در گهواره هست یک ماهشه اطرافیان اون بچه مواظب باشن رفتار نامناسبی انجام ندن، به خاطر اینکه اون بچه ظاهرا چیزی نمیپذیره ولی تمام اتفاقات اطراف در او ضبط میشه و در قضاوت‌های آینده او و در شخصیت آینده او تأثیر گذاره. در عرفان به ما میگن که، به این جمله خیلی دقت کنید، این جمله رو من مدیون آقای حسنزاده آملی هستم، خیلی واقعا جمله کلیدیه. ایشون میگه در فلسفه متعالیه مسلم هست که علم و عمل انسان سازند، یعنی ما دائما با افکارمون، با رفتارمون و با اخلاقمون در کار ساختن خیشتنیم. لحظه به لحظه ما داریم خودمون رو میسازیم و هر اتفاقی که در این لحظه برای ما میفته جاودانه میشه در ما و دیگه از بین نمیره. اعمالی که ما انجام میدیم ظاهراً گذران میگذرن، اما اثری که اونها در نفس ما و در جان ما باقی میگذارن، این اثرها دیگه هیچ تو از بین نمیرن و در واقع همه ملکات ما و شخصیت ما و منش ما حاصل اعمال و افکار و اخلاق ماست که داشتیم. اگر این نکته بدیهی رو شما دوستای عزیز، خواهران عزیز و برادران عزیز خوب دریافت بکنید، واقعا نسبت به حرفاتون، به فکراتون و به کاراتون خیلی خیلی حساس میشید. دیگه چشمتون رو نمیبندید، هر چی دلتون خواست بگید، هر جا دلتون خواست برید، هر کاری دلتون خواست بکنید، به خاطر اینکه میدونید که با این کارها دارید خودتون رو میسازید و اون چیزی که میسازید همه اینها بالاخره یک روز خودش رو به طور کامل نشون خواهد داد. حالا ببینید مولوی درباره این موضوع قشنگ چی میگه. مولوی میگه که در زمانه مر تو را سه همرهند، آن یکی وافی و این دو قدرمند. وافی یعنی با وفا، قدرمند یعنی فریبکار. ما انسان ها سه تا یار داریم، دو تاشون بی وفا و مکارن، یکیشون وفاداره. آن یکی یاران و دیگر رخت و مال، وان سوم وافی است آن حسن الفعال. اون یاران بیوفای ما دوستان و خانواده و اطرافیان ما هستن که بالاخره از ما جدا میشن، تا کنار قبر با ما هستن و مال ماست، و اون سومی که هیچ وقت از ما به هیچ وجه جدا نمیشه عمل ماست که او تا ابد با ماست. مال ناید با تو بیرون از قصور، یار آید لیک آید تا بگور، چون تو را روز اجل آید به پیش، یار گوید از زبان حال خیش، تا بدینجا بیش همره نیستم، بر سر گورت زمانی بیستم. فعل تو وافی است زو کن ملتحد، زو کن ملتحد، که در آید با تو در قعر لحد. پس پیامبر گفت بهر این طریق، با وفاتر از عمل نبود رفیق. این که پیغمبر فرمود با وفاترین یار هر کسی عمل اوست، معنیش اینه که عمل انقدر وفاداره که تا ابدیت از انسان جدا نمیشه. باز مولوی درباره این که کارهای ما ظاهرا تموم میشن ولی اثر در جان ما میذارن و اثرشون هیچ وقت از بین نمیره، میگه گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال فشر. بعد میگه این صلات و این جهاد و این صیام هم نماند، جان بماند نیکنام. این کارهای ظاهری که انجام میدیم ظاهرا از بین میرن ولی حاصل اینها جان ماست و جان ما هیچ وقت از بین نمیره. با جنبندی حرفای مولوی و حکیمان میشه گفت که اصل بقای عمل سه تا شکل داره: یک، ذخیره شدن عمل در مغز که هیچ وقت از بین نمیره. دو، تشکیل شدن شخصیت از عمل که اینم هیچ وقت از بین نمیره. و سه، باقی ماندن عمل در جهان که اون هم هیچ وقت از بین نمیره. در واقع در سه جا این کارها اثر خودشون رو نشون میدن. موضوع دومی که مولوی نشون بحث میکنه و خیلی بحث مهمیه، بی پاسخ نماندن عمله. مولوی میگه به هر حال عمل در عالم بی پاسخ نمیمونه. شما باور نکنید که کاری کردید و هیچ کسی ندید و اون عمل رفت. اصلا این حرف یاوه است، این حرف اشتباهه. هر کاری شما انجام میدید، چه ریز و چه درشت، اون عمل با شماست و نهایتا هم به شما بر میگرده. ببینید مثال چقدر قشنگه. شما فرض کنید که روبروی یه کوه وایسید، به اون کوه بگید سلام دوست عزیز. اون کوه به شما چی میگه؟ میگه سلام دوست عزیز. شما وایسید روبروی کوه بگید لعنت بر پدرت. اون چی میگه به شما؟ میگه لعنت بر پدرت. مولوی دقیقاً همینو میگه، میگه جهان سوت و کور نیست، جهان آکنده از شعوره و به همین خاطر در مقابل عمل ما بی واکنش نمیمونه. شما عمل خوب در جهان انجام میدید، از اون طرف واکنش خوب از طرف جهان دریافت میکنید. عمل زشت انجام میدید، از اون طرف واکنش زشت انجام میدید. و برای اینکه بگه که عملها اگرچه ظاهرا ممکنه از ما دور بشن ولی دوباره به ما برمیگردن، مولوی سایه رو مثال میزنه. نمیدونم این تجربه رو داشتید یا نه. یه روز صبح زود از خواب بیدار بشید، قبل از طلوع آفتاب یه جایی که آفتاب گیری باشه وایسید. وقتی خورشید طلوع میکنه، سایه شما از زیر پای شما شروع میشه، میره مثلا میشه 20 متر، خیلی دراز میشه. بعد خورشید همینجوری که میاد بالا و زاویه تابشش عوض میشه و مستقیم میتابه، سایه شما جمع میشه میاد زیر پای شما و سر ظهر سایه کاملا زیر پای شما قرار میگیره. یه تیکه دایره کوچیک سایه زیر پای خودتون میبینید. مولوی میگه تمام اعمال ما با این تمثیل مثل سایه های ما هستن. ما فکر میکنیم به خاطر فراموشی ما اینها از ما جدا شدن و رفتن و فاصله گرفتن، ولی به محض تابیدن خورشید حقیقت همه اعمال ما دوباره به سوی ما برمیگردن. شعرها رو ببینید چقدر زیباست. دفتر اول مثنوی، بیت 212: گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. صدا یعنی بازتاب و انعکاس. انعکاس صدای ما به سوی خود ما برمیگرده. حدیثی داریم که نمیدونم واقعا جعلیه یا نه، ولی عرفا خیلی دربارش حرف زدن. اونم اینه که میگه جف القلم به ما هو کائن. جف جین و ف، مثل جعفر، البته اینم نداره و رم نداره. جف القلم به ما هو کائن. جفه یعنی خشک شد. قدیما که با قلم می نوشتن، متن رو که می نوشتن چند لحظه طول می کشید تا اون مرکب خشک بشه و دیگه دست روش می دارن یا تاش می کنن خراب نشه. وقتی که می گفتن این نامه مرکبش خشک شد، یعنی این نامه قطعی شد، دیگه نوشته شد و تموم شد. در این حدیث میگه که قلم آفرینش و تقدیر در روز ازل خشک شده به اون چیزی که موجود خواهد شد، یعنی دیگه همه چیز مشخص شده که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته و خداوند قلمو برداشته، نوشته، خشک شده، قلمو گذاشته کنار، یعنی میخواد بگه همه اتفاقها از قبل مشخص شده. این جمله بسیار جمله خطرناکیه و اشاعره از این جمله بسیار سوء استفاده کردن، ولی مولوی این جمله رو بسیار بسیار عاقلانه تفسیر کرده. مولوی میگه جف القلم یعنی این که قلم آفرینش خشک شده به آفرینش یک نظام علت و معلول که در این نظام علت و معلول هر کار خوب نتیجه خوب داره و هر کار بد نتیجه بد داره. واقعا دستش درد نکنه با این تفسیری که کرده، خیلی ماها رو راحت کرده، وگرنه اون حدیث اگر سند داشته باشه پدر آدم رو در میاره، چون خیلی قابل تفسیرهای بده. ببینید مولوی در دفتر پنجم چی میگه: پس قلم بنوشت که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. اون که قلم خوش شد، یعنی این که قلم خوش شد و نوشت، هر کاری یک تأثیر و جزایی مناسب خودش داره. کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت، ظلم آری مدبری یعنی بدبختی، ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم، چون بدزدد دست شد جف القلم، خورد باده مست شد جف القلم. یعنی میخواد بگه که از آغاز خداوند تقدیرش اینه که در این عالم هیچ عملی بی پاسخ نمونه و هر عملی واکنش خاص خودش رو در پی داشته باشه. سومین موضوعی که مولوی برای ما به جد مطرح میکنه بحث یگانگی پاداش و عمله. البته میدونید واقعا این بحث رو ما مدیون قرآن کریم هستیم، یعنی اولین بار در معارف ما تا جایی که من سراغ دارم شاید در قرآن باشه که این موضوع به این صراحت و به این شدت مطرح شده. در قرآن میگه که پاداش عمل شما خود عمل شماست، پاداش عملتون خود عملتونه. در سوره یاسین میگه که در روز قیامت ظلم وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه پاداش شما خود عملتونه. شما یا وقتی پاداش بهتون میدن ممکنه پاداش کم و زیاد باشه، ولی وقتی به شما میگن آقا تمام کارهایی که کردی اینه، بفرمایی مال خودت برای خودت، دیگه اصلا ظلم بیمعنی میشه، چون عملتو به خودت داره میده. در 6-7 بار در قرآن میگه جز آن چه می کردید پاداشی نمی یابید. این ترجمه آیه قرآنه، جز آن چه می کردید پاداشی نمی یابید. ما تجزون الا ما کنتم تعملون یا کنتم تکسبون. یعنی اون چیزی که در قیامت به شما میدن خود عمل شماست، نه پاداش عمل شما. این آیه رو همه شما حفظید، میگه کسی که به اندازه ذره ای نیکی کند آن را میبیند و کسی که به اندازه ذره ای بدی کند آن را میبیند. اون آن به عمل برمیگرده، به پاداش عمل بر نمیگرده. نمیگه که شما پاداش عملتون رو بعدن خواهید دید، خود عملتون رو بعدن خواهید دید. واقعا این موضوع خیلی عجیبه. در یک آیه توی قرآن داریم میگه که وقتی افرادی به جهنم میرن خداوند به اونها میگه ذوقوا ما کنتم تکسبون، بچشید آن کاری رو که داشتید انجام میدادید. یعنی عذابهای شما همه اون چیزهایی است که شما خودتون انجام میدادید. برای که این موضوع بهتر معلوم بشه به یه آیه عجیب از قرآن استشهاد میکنم. وقتی که طوفان نوح در میگیره و بچه نوح از کوه داره بالا میره و نوح هم نگران بچه خودش هست، نوح خیلی دلش میخواد که بچه بیا توی کشتی سوار بشه و غرق نشه. بعد خداوند به نوح میگه که انه لیس من اهلک، این بچه از اهل تو نیست. واقعا دقت کنید، خیلی خیلی دقت کنید، انه عمل غیر صالح، این بچه عملی ناشایسته است، این بچه عملی ناشایسته است. یعنی انسان همون عمله، انسان هیچی نیست جز عمل خودش، و در واقع همه پاداشایی هم که به انسان داده میشه خود اون اعمالی هست که به انسان داده میشه. این موضوعی هست که مولوی به شدت به اون اشاره میکنه.